الله وصلى الله على محمد وآله ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون فرمودن این اجماعات منقوله به خبر واحد حجیت فل جمله داره، یعنی به اون مقداری که احتمال میدی ناقل اجماع افراد رو دیده به همون مقدار قبول کن، که از کدیم ما مثلا 50 تا مثال دادیم، حد نصاب اتفاق من عدل امام که کاشف از رضای معصومی ما فرض کردیم 100 تا. حالا این ناقل اجماع ما احتمال میدیم این بالمقداری که دیگه داشتیم از کردم الف لامش عبد از مضاف الیه، یعنی به مقدار محتمل، اون مقدار محتمل هم ما مثلا 50 تا حساب کردیم. خب الان کسی مثل شیخ انصاری نقل اجماع کرده اتفاق 50 نفر رو دیده، منتها رو مبنای خودش کشف رأی امام کرده، حالا برای ما داره نقل میکنه، ما به اون مقدار محتمل که ایشون آرا رو انحسن دیدیم اون مقدار ازش قبول میکنیم، یعنی اون منقول کالمحصله. اگه من خودم اون 50 تا رو به دست میآوردم ارزش داشت برام، الانم که شیخ مثلا احتمال میدیم داره از وحدت کلمه 50 نفر حرف میزنه، اونم کل محصل قرار میدیم و از ایشون میپذیری. خب ما بعد از این که گفتیم اجماعات پس بالاخره به قدر فل جمله حجته، حالا بل جمله هم که حجت نباشه فل جمله حجته، یه نفر اشکال کرده گفتی این مستلزم لغوه، خب من اگر نتوانم چی دیدنی مش بکنم به چه درد میخوره حجتون؟ حجیت بعد اثر داشته باشه. بله اگر بتوانم زمینه بکنم خوبه، لغویت نمیاد. همون صرف این که بگیم این 50 تا حجته و منم قدرت بر زمینه بقیه رو ندارم این حجیت لغوه، ایشون میفرماد نه لا تفاوته، حجیت ها فرق میکنه، حجیت و کل شیئن به حسبه. گاهی وقتا یه چیزای حجیت فعلی داره، گاهی حجیت شعنی داره، که همون شهادت عدلین که مثال زدیم، الان دو شاهد عادل همین الان بره فرد حاکم شهر همین الان صدرم این حکم از او حکم صادر میشه. چرا؟ برای اینکه شهادت عدلین حجت فعلی محقق شده. اما من فعلا دو شاهد عادل گیرم نیومده، یه دونه فعلا امروز بردم فرد حاکم شهر، همین یه دونم حجت هم، اما حجیت شعنیه داره، یعنی اگر شعنیت اینو داره که بتوانم یه شاهدی دیگه زمیمش بکنم اون حکم صادر میشه. خب فردا الان مجتهد اون حاکم شهر که یک شاهدی دیگه من بردم حکم میکنه، اما این حکم دیروزی، این شهادت دیروزی قوام اون حکم به این شهادت دیروزه، یعنی اگر این شاهد دیروزی نبود اون یه دونه که روز اول بردم اون نبود که حکم نمیتونه صادر کنه. پس ببینید لهو، یعنی این یه دونه شاهدم لهو دخل در اون حکم و قوام اون حکم به اینه. اینجا هم همینجور ما یه وقت میگیم این آقایی که نقل اجماع میکنه سبب تام ادعا میکنه، یعنی سبب صدتا ادعا میکنه، خیلی خوب حجیت فعلش یا اون که حرفی درش نیست، اما یه وقت نه 50 تا رو ما ادعای احتمال میدیم که داره خبر میده ازشون، همینم هم حجتون، اما حجتون یعنی اگر زمیمه کردی بقیه رو به مرحله فعلیت میرسه، یعنی شما بعد از زمیمه 50 تا کشف رأی معصوم میخوای بکنی قوامش با اون 50 تای شیخ انصاریه، که اگر اون نبود که به درد نمیخورد، همین مقدار کافیه. پس برای خروج از لغویت حجیت فل جمله کفایت میکنه. بعد ایشون فرمودن شاهدش هم اینه که ما میبینیم در یک جا تعیین حال مخبر و مخبر و به و مخبر و انها میبینیم با یک چیزی میگیم حجت، و حالی که اون موقع اثر نداره. از کردیم همون مثال قال دراره سألت و انها که نماز جمعه واجبه یا نه، قال افعلها. حالا یه فقیه میخواد فتوا بده به وجوب نماز جمعه طبق این روایت، میگه دراره که وضعش روشنه، انها هم که امام صادقه، افعل هم که فعل امره، فعل امرم ظهور در وجوب داره، پس نماز جمعه واجبه. میگیم آقا نمیتونی شما این کارو بکنی، این روایت سه تا مشکل داره، یکی این که اولا ممکنه دراره ابن لطیفه باشه، احتمالش هم که بدیم به درد نمیخوره، باید یقین کنیم که دراره ابن عینه، و دیگری که اون انها مخبرون ان باید یقین کنیم امام معصومه، اگه احتمال بگیم دیگری باشه فایده نداره، اون افعل هم باید یقین کنیم که ظهور در وجوب داره، و حالی که خیلی ها گفتن افعل مشترک بین وجوب و ندبه، و بعضیا که گفتن اصلا دیگه شهرت مجاز مشهوری شده که افعل ها به معنای استحباب، سه تا مشکل داری شما. خب چی کار میکنین؟ علامه میاد میگه من با تتبعی که کردم فهمیدم این دراره ابن عیانه، قوله او حجتون، حجتون حالا اثر داره؟ نه، هنوز تحقیق نمیتونه کاری بکنه، اما حجتون چرا؟ برای اینکه دو تا مشکل دیگره. مشکل دومیش هم با چی حل میکنیم؟ میگیم حالا که معلوم شد این ضراره، ضرارم با اون جلالت مقامش از غیر معصوم سوال نمیکنه، پس معصومه. این دوتا بازم فقیه میتونه فتوا بده؟ بازم نه، چون باید ثابت بکنیم که اسعل ظهور در وجود داره. یه آقای لغوی متتبع اهل خبره میگه بله اسعل روز اول وضع شده برای وجود و اسعل ها همه جا به معنای وجوبه، مگر قرینه قطعی بر خلافش داشته باشیم. اینجا قرینه قطعی نداریم، پس اسعل شد وجوبی. حالا ببینید دانه دانه این حجت ها اثر نداشت، ولی وقتی زمینه شد رو هم دیگه شد حجت فعلی. پس نتیجتا لا تفاوته بین این که ناقل اجماع نقل سبب تام بکنه یا نقل سبب ناقص بکنه، هر کدام بکنه حجت. منتها اولی حجت فعلی، دومی حجت شأنی. اگر من توانستم زمینه بکنم ثمرش ظاهر میشه، ولی حجیت شأنیش هست و همین کفایت میکنه برای اینکه از لغویت خارج بشه. بعدیشو شروع کردن به تنبیه اول. از کردیم تنبیه اول یک کلمه ما از ایشون چیزی یاد نگرفتیم، یعنی همونایی که قبلا فرموده بودن، برخلاف تنبیه دوم و سوم. خب اون یه مطالبی داره که قبلا نفرمودن. خلاصه تنبیه اول اینه، از ایشون بعد اینجا بگه فتلخ کرد، یعنی ملخص این چند تا درس اینیست که حالا میخوام بگیم. چون تنبیه به معنای متنبه کردن، بیدار کردن، توجه دادن به یه چیزی که ما نمیدانستیم. خب اینا رو که همه رو ما میدانیم، پس ایشون باید فتلخص بگه، ملخص حرفای گذشته. ما میگیم نقل اجماعی که میتوانه مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع باشه اونا حجته. چه اجماعیه که میتوانه مشمول ادله حجیت خبر واحد بشه؟ یک اجماع تشرفی مطابقی که اون آقای بعض الاوهدی مثلا محقق اردبیلی خدمت ولی عصر مشرف میشده، مشافهتن حرفو ادیشون میگرفته. برای اینکه که قضی سوی تفاهم نشه نمیفرموده قال بقیت الله، میفرموده اجمع العلماء. خب این مشمول ادله حجیت خبر واحده. چرا؟ برای اینکه نقل مسببش انحسنه، مشافهتن گرفته. اینو قبول داریم. دیگر این که اجماع تزمنی، اونم نقل سبب و مسببش انحسنه. جماعتی که تو مسجد النبی بودن، یکیشون هم امام صادق بوده، همه ای رو گفتن. خب اینم سبب و مسبب انحسنه، اینم قبول داریم. حتی یه نوع التزامی رو هم قبول داریم، یعنی یک نوع از اجماع التزامی، اونم مشمول ادله حجیت خبر واحد. کدوم؟ اونجایی که اتفاق من عدل امام استکشاف عادی، استل الزام عادی داشته باشه با رأی معصوم. تمام اینها مشمول ادله حجیت خبر واحد است، اما جاش خالیه. علا کل حال وجود خارجی نداره، نادرون موهونون. پس بنابراین این سه قسم اجماع مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه، منتها ما میگیم وجود خارجی نداره. ولی کجا نمیشه دو قسمشه؟ دو قسم از اون التزامیا، چون یه قسم التزامیا اونم میشد. اون دو قسم کدامه؟ اونجایی که از اتفاق من عدل امام یه کسی به قاعده ملازمه کشف رأی معصوم بکنه، اون حدسه. ادله حجیت خبر واحد خبرهای حسی رو حجت میکنه. یکم اونجایی که یک نفر از اتفاق من عدل امامی که حسن زن بهشون داره میخواد کشف رأی معصوم بکنه، که حدس اتفاقی. این دو جا مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه، ولی اون سه جا واقع میشه. و اون سه جا وقتی کمه، پس چند نه دلیل بر حجیت اجماع ما نداریم. فلا یوجبی نقل الاجماع، اینه بهش اضافه کنی منه المسبب. آخرین کلمه که داشتیم این بود دیگه، فلا یجدی نقل الاجماع من حیث المسبب. چرا؟ برای اینکه مسببا نوعا حدسیه، پس نقل اجماع از حیث مسبب هیچ اثری نداره. چرا؟ از حیث نقل سبب، دوباره تکرار حرفای پریرو که گفت ولو، اینجا بیرو شما یه ولو بذاریم خیلی خوبه. بله ما میتونیم از حیث نقل سبب اجماع رو حجت بدانیم. کجا؟ به مقدار محتمل. ولو از کردن پریه ولو داشتیم، اینجا باشه اون ولو بد نیم. ولو این که اون مقدار محتمل رو با قرائن حالیه و مقالیه به دست بیاریم. قرائن حالیه مقالیه کدومه؟ تتبع حال ناقل. ببینیم ناقل چه مقدار بضاعت علمی داره. اون کتابی که قرائن دارم عرض میکنم حالن او مقالن، این بیان اون ماست. یعنی قرینه حالیه و مقامیه. ایشون میفرما شما اگر اون مقدار محتمل رو به دست بیاری ولو از ناحیه قرینه حالیه و مقالیه، ببینی ناقل اجماع چقدر بضاعت علمی داره. اون کتابی که درش ادعای اجماع شده آیا کتاب دقتیه یا مسامحیه؟ اون مسئله‌ای که درش ادعای اجماع شده آیا از مسائل محدثه مستحدثه است یا عقد قدیمه؟ اکتنفاً فاعلشون نقل سببه با. یعنی ولو این که شما اون مقدار محتمل رو از قرائن حالیه‌ای که اون نقل سبب محفوف به اینه، مقرون به این قرائن، مکتنف یعنی مکتنف یعنی محفوف یعنی مقرون، پس نتیجتاً آقا نقل اجماع فی الجمله شد حجت. خب اگرم توارثی اون وقت حالا اسم این مجموعه رو، این نقل اجماع به قد 50 تا رو از شیخ گرفتیم، اگر خودم تونستم زمین بکنم به حد نصاب برسونم میشه حجت. اون وقت اسم این اجماع چیه؟ گفتیم اجماع منقول رو فرمایش مرحوم تستری لابد رسائل مراجعه فرمودین که ایشون تصریح کرده اینجا از باب نتیجه تابع اخص مقدمتین ما باید اسم اینه بذاریم منقول، چون اجماع منقول پستره از اجماع محسن. خودم 100 تا پیدا کنم یا 50 تا شدی گری پیدا کنه، ولی اسم مجموعه رو بذار منقول برای اینکه نتیجه طبق اون قانون منطقی تابع اخص مقدمت اینه. بریم سراغ تنبیه دوم. تا حالا اجماعهایی که میخوندیم معارض نداشت، گفتیم شیخ انصاری ادعای اجماع کرده، من احتمال میدم 50 تا رو دیده و داره ادعای اجماع میکنه، کسی هم علیهش حرفی نزد. یعنی وقتی شیخ انصاری فرمود اجماع علماست مثلا نماز جمعه واجبه، کسی نیومد معارضه باش بکنه. امروز معارضش رو میخوان بخونیم. اگر شیخ انصاری ادعای اجماع کرد در یک مسئله، دیگری آمد ادعای اجماع کرد برخلاف ایشون، شیخ انصاری فرموده بود اجماعی است، علما اجماع دارن که نماز جمعه مثلا واجبه، یا آقای دیگه اومد گفت نه خیر علما اجماع دارن که نماز جمعه واجب نیست. خب این اولا تصور میشه، بله هم دو اجماع مختلف تصور میشه و هم سه اجماع مختلف. حالا مثالش هم بزنیم بعد نیست، از کدام کفایه که آخه مثال نمیزنه، ما بعد مثالا رو از خارج بزنیم، یه قدی هم طول میکشه ما کم میخونیم برای اینکه ما یه مثالایی میزنیم که با عبارت تطبیق بکنه. مثلا دو تا اجماع معارض خیلی داریم، نه اگه میخوای مراجعه بکنی صفحه 59، یعنی الان این تنبیه دوم رو با 59 رسائل تطبیق کنی، خیلی هم دنبالش نگردین، دنبال این عبارت بگردین انا نجدو، اینو پیدا بکنین درس امروزمون با اون تطبیق میکنه. انا نجدو فی کثیرن نجدو الخلاف، انا نجدو الخلاف فی کثیر من موارد دعوی الاجماع. شیخ میفرماد ما خیلی دیدیم اینایی که ادعای اجماع کردن نجد الخلاف، اجماعای مخالف خیلی دیدیم. حالا یا دو تا اجماع مخالف یا سه تا، دو تا مثال بزنیم. یک مثال برای دو اجماع مخالف، همونی که همتون میدونید. خب میدونید اجماع علما بوده برای این که آب چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه ولو متصل باشه به اقیانوس، اجماع بوده. علمای قدمای ما اجماع ما داشتن بلا خلاف که آب چاه به ملاقات نجس نجس میشه، یه گنجش بیفته توش بمیره این آب چاه نجسه ولو متصل به اقیانوس باشه، وقت طهارتش به چیه؟ با اون منزوهاتی که تو روایت ها 5 تا ساعت بکش پاک میشه، 10 تا ساعت بکش پاک میشه. یه دفعه این اجماع عوض شد، اجمع العلماء که آب چاه با ملاقات نجس نجس نمیشه الا اینکه رنگ و طعم و بوش عوض بشه. ببینید دو تا اجماع مخالف. اون میگه اجمع العلماء که آب چاه با ملاقات نجس نجس میشه، یک دفعه اجماع منقلب شد که آب چاه با ملاقات نجس نجس نمیشه. نه اما مثال ستایی حبه رو که من مکرر برای رفقا گفتم، حبه این حبه عبارت است از یه چیزای خاص میه، عصای میه، انگشتر میه، قرآن میه، لباس میه، راهله میه. حالا اون وقتا راهله اسب بود، حالا بنزه. خب اینجا ادعای اجبینا میگن حبوه، ادعای اجماع شده که حبوه مال ولد اکبره. چرا؟ برای اینکه ولد اکبره که پدر و مادر اگه نمازشون قضا شده باشن ولد اکبر بعد انجام بده. شاره برای اینکه این بی بهره نباشه حبوه رو برای این قرار داده، یعنی انگشتر و شمشیر و قرآن و لباسای خصوصی و و راحله که راحلش تو بعضی از روایاته. خب ادعای اجماع شده که این حبوه یعنی این چار پنجتا اینا مختص به ولد اکبره، یعنی از ماترک میت خارجه، هیچ شرطی هم نداره. بدون قید و شرط ادعای اجماع شده که حبوه مال ولد اکبره بدون هیچ قید و شرط، این یه اجماع. دیگری آمده ادعای اجماع کرده حبوه مال ولد اکبره ولی به شرط اذن ورثه، این دو تا اجماع، این مخالفه اونه دیگه. اون اولی بی قید و شرط میگفت مال ولد اکبره، دومی آمده میگه اجمع العلماء که حبوه مال ولد اکبره ولی به شرط اینکه ورثه اجازه بکنن. این دو تا اجماع. اجماع سوم اصلا حبوه جزء ما ترکه، اجمع العلماء، اجمع العلماء که حبه جزء ما ترکه، مال همه از اولی و دومی نداره. خب ببینید سه تا اجماع در یه مسئله. پس میشه اجماع این متعارضین یا اجماعات متعارضات تصور داره. تنبیه دوم، لا یخفا ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض اثنان منها، که مثالش دادیم، او تعارض اکثر من اثنان فلا یکون التعارض الا به حسب المسبب. عنایت بکنین آقا، ایشون میفرماد خب این اجماعهایی که اینجوری اختلاف میشه، حالا ما همون رو نماز جمعه ببریم راحت تره. شیخ انصاری ادعای اجماع کرده مثلا نماز جمعه واجبه، یه آقای دیگه اومده ادعای اجماع کرده که نخه در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست. خب اینا الان با هم تعارض دارن. تعارضشون در چیه؟ تعارضشون فقط در مسببه نه در سبب. اول تعریف تعارض بدونی، کتاب تعادل و تراجع خود ایشون آخرین بحث رسائل کفایه رو ببینی، بحث تعادل و تراجع ایشون میفرماد تعارض تعریف میکنه. از تعارض این عبارتشون ظاهرن، از تعارض هو تناف دلیله به حسب دلاله به حیث یعلم کذب احده ما. این معنای تعارضه، یعنی دو تا دلیل از حیث دلالت با هم معارضه دارن. این اجماعی اون آقا میگه نماز جمعه واجبه، اجماعی این آقا میگه نماز جمعه واجب نی. خب ما میخوام بگیم یکی از اینا رو علم به کذبش داریم. از چه جهت؟ از نظر مسبب، از نظر سبب ممکنه هر دو راست باشه. یعنی این آقا تو اون شهر نجف هست کردم شما این ذهنها رو ببرید پلو 200 سال پیش، الان که کاری نداره. یعنی الان انسان با اون طرف دنیا تماس میگیره همه چی روشن میشه. نه 200 سال پیش شیخ انصاری کنج نجف آمده اجماع علما میکنه. حالا چی دیده؟ یه چند تا کتاب خطی، انقدر کتاب نبوده که، دسترسی به ایران هم که نبوده، یه دست جاهای دسترسی به جاهای که کتاب و اینا فراوان باشه، یه مقدار کتابای خطی، یه کتابای محدود چاپی در اختیار ایشون بوده. صاحبان این کتاب نگاه کرده اینا همه نماز جمعه رو واجب میدونستن، گفته اجمع. آقای دیگه در ایران امکان کتابیش بیشتره، علمای ایران و هند و سند و پاکستان و تمام اینا در اختیارشه، اونا رو دیده میگه اجماع علماست نماز جمعه واجب نیست. پس ببینید هر دو میشه راست باشه. علم به کذب احده ما نداریم. از حیث سبب تعارض چیه؟ اونیش که بعد علم به کذب احده ما داشته باشیم. ما علم نداریم به کذب احده ما، ممکنه هر دو درست باشه. اون که میگه اجمعه یعنی علمایی رو که دیده، اون سبب شده برای اینکه بگه امام هم نظرشونه. این آقام که میگه اجمعه مقصودش علمایی هم که ایرو میگن از حیث نقل سبب با هم تعارض ندارن. ما علم نداریم که یکی از اینا دروغه، هر دو ممکنه راست باشه. پس تعارض مال کجاش؟ مال مسبب، یعنی اون علم داریم یکیش دروغه. بیاین بگیم رأی امام مطابق با اینه، بیاین بگیم رأی امام مطابق با اینه. مسبب اینجاست که خب امام زمان که مثل فقها نیست، هر چند وقتی فتواش عوض بشه بگه واجبه یا بگه حرامه. امام زمان که دیگه فتوا نمیده که، رو مبانی ظاهری نیست، از منبع وحی هر کاری میگیره. پس بنابراین طبق این اجماع نظر مبارک امام وجوب نماز جمعه، طبق اون اجماع نظر امام عدم وجوب نماز جمعه. با این وان تعارض دارن، یقین داریم یکیش دروغه. پس در تعارض اجماعات که علم به کذب احده ما داریم، اون علم به کذب مربوط به مسببه، یعنی تعارض در ناحیه مسببه، یقین داریم نمیشه هم این رأی امام باشه هم اون رأی امام. پس تعارض مال کجا؟ مال مسبب، یعنی اونه که علم اجمالی داریم به کذب یه دونش.
و الا از حیث سبب با هم تعارض ندارن. ممکنه هم این سبب باشه. درست گفته. اون جمعیتی که او دیده خیال کرده امام هم اینی میگه، اون جمعیتی که این دیده ادعای اجماع کرده خیال کرده اجماع اینه. پس این عنایت بفرمین، این نکته ایست که شاید تو رسائل من یادم نمیاد که تعارض به حسب مسببه. یه دقتی که ایشون کردن، ایشون میفرمان در تعارض اجماعات که تعارض هم چی شد تعریفش؟ علم اجمالی به کذب احده ما. این علم اجمالی به کذب احده ما در ناحیه مسبب تصور میشه، و اما به حسب سبب فلا تعارض فی البین، اما از حیث سبب تعارضی نیست. چرا؟ لاحتمال صدق الکل. برای اینکه اون آقا یه ادعایی رو دیده بدون تماس با دیگران ادعای اجماع کرده، این آقا هم ادعای دیگر دیده بدون تماس با دیگری این ادعای اجماع رو کرده. پس ببین هر دوشون از حیث اخبار از اتفاق من عدل امام دروغ نمیگن. اون میگه من عدل امام اینی میگه چون اونو دیده، اونم میگه من عدل امام اینی میگه چون اینو دیده. پس تعارض مال کجاست؟ مال مسببه. یعنی بیایم بگیم این رأی معصومه، اینم رأی معصومه، امکان نداره. علم اجمالی داریم به کذب احد ما. از کدام نکته خوبیه با این تعارضی که در اجماعات هست، با توجه به اینکه تعارض هم تعریفش چیه؟ علم اجمالی به کذب احد ما، تعارض فقط در ناحیه مسبب تصور میشه نه در ناحیه سبب. خب لکن خب حالا ایشون میخواد بگه ما دیروز چی گفتیم آخر درس؟ دیروز گفتیم آقا این اجماعات از حیث نقل سبب حجته، یعنی حجت فی الجمله. اجماعاتی که میشه گفتیم به همون مقدار محتمل قول اون ناقل اجماع حجته به عنوان جزء السبب. یعنی اگر تونستی بقیهش هم زمین بکنی که فبها، اگر نتوانستی به مقدار جزء السبب اجماع حجته. اما مال کدوم اجماع بود؟ اون هر اجماعی که معارض نداشت. شیخ انصاری فرموده بود اجمع العلماء نماز جمعه واجبه، هیچ کس هم چیزی دیگه نگفته بود. اون وقت در اونجاست که گفتیم شما حرف شیخ رو به عنوان جزء و سبب بپذیر. اما امروز معارض هست، اینجا دیگه نه، اینجا دیگه جزء و سبب هم به درد نمیخوره. پس منافات با حرف دیروز نداره. با اگر ما دیری گفتیم نقل اجماعها به عنوان جزء و سبب حجته، چه اجماعی بود؟ معارض نداشت. امروز میخوام بگیم نقل اجماعها به درد جزء و سبب هم نمیخوره. نه تنها تمام و سبب نیست برای کشف رضای معصوم، حتی جزء و سبب هم نیست. و شما ممکنه خیال کنی تناقض، نه، دیروز که گفتیم به عنوان جزء و سبب اجماع بی معارض بود، ولی امروز اجماعیست که معارضه داره لایصلح. یعنی یه همچین اجماعها در یه مسئله مثلا مثل نماز جمعه که اون ادعای اجماع بر وجوب، این بر عدم وجوب، یه همچین اجماعی را اصلا بندازش دور، اینجا هیچ ارزشی نداره. یعنی حتی به عنوان جزء و سبب هم ارزش نداره. لذا میفرماد که لکن، فرقشو با دیرو، لکن برای دخل مقدره دیگه، لکن ما اینه به شما گفتیم که اجماعات دیروز، یعنی به شما گفتیم اجماع به عنوان جزء و سبب حجت، لکن نقل الفتاوی علی اجمال به لفظ الاجماع، چون نقل فتاوی تفصیلا او اخباره، نقل فتاوی اجمالا او اجماعه. ایشون میگه هینه ازن چی؟ هینه تعارض. این نقل اجماع، نقل فتاوی اجمالی که اون میگه اجماع داریم بر وجود، اون میگه اجماع داریم بر عدم وجود، این نقل فتاوی، یعنی این نقل اجماعها خلاصه، این ازن، این نقل اجماعهایی که تعارض داره لایصلح. بله حالا ایشون تذکر میدن که با این عبارت نمیگم، اگر یه مزیتی بود که حالا ببینیم قدما مثلا مزیت داره بر متأخرین، الان تذکر میدن ایشون نظر نه با این بیانی که شما فرمودین محدود بشه، به طور کلی هر مزیتی که ایشون، همین مزیتی که ایشون میگن عنایت بکنی. ایشون میفرماد هین ازن، یعنی نقل اجماعی که تعارض داره لایصلح، نه تنها برای سببیت لایصلح، حتی به عنوان جزء و سبب هم لایصلح. هین ازن نقل اجماهای تعارض دار لا یصلح لان یکون سببا تاما، نه تنها نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه، ولا یعنی ولا یصلح لان یکون جزء السبب هم دیگه، حتی ارزش جزء السببی هم نداره، بچش معلومه دیگه، بچه اختلافیه، اونجور میگه این اینجور میگه، کدومشو به عنوان جزء قبول کنیم؟ نمیشه. لذا میفرماد لثبوت الخلافی ها، برای اینکه در فتاوی اختلاف الان، یعنی شد یک مسئله مختلفون فی، من در یه مسئله مختلفون فی اینه به عنوان جزئیت کاشف از رأی معصوم قبول کنم یا اینو؟ هیچ رجحانی نداره الا مگر اینکه احد الاجماعین یک مزیتیشو میگه خصوصیت، مخصوص از خصوصیت همون مزیته، مگر اینکه احد الاجماعین یک مزیتی درش باشه، که اگر مزیت درش بود چیکار میکنی؟ اون اجماع ذل مزیه رو میگیرین، اون غیر مزیه رو میداریم کنار. البته میدونید که اعمال ترجیح اصلش مال خبرین متعارضینه، چون حجیت اخبار طریقیه، طریق هم خاصیتش اینه اذا تعارضا تساقطا، اصلا خاصیت طریق اینه، اگر گفتن این طریقا حجته به مجرد اینکه معارض پیدا کرد تساقط میکنه، ولی ائمه فرمودن نه، در خبر باید به یه دونش عمل کنیم، ولی اون قانون در تعارض تساقطه، هر طریقی تا معارض پیدا بکنه حکمش تساقطه، این روایت میگه جمعه واجبه، اون میگه جمعه واجب نی، حکم اولشی که هر دو رو بندازیدو، منتها ائمه دستور تعبدی دادن طبق اخبار علاجیه، فرمودن حق نداری هر دو رو بندازی دور، باید به یه دونش عمل کنی، لذا میگن اخبار علاجیه حکم برخلاف قاعده است. چرا؟ چون قاعده اقتضا میکنه این دو تا خبر تساقط کنه، چون حجیتش طریقیه، ولی اخبار علاجی برخلاف قاعده. ائمه فرمودن شما عقلتون نمیرسه، اگر ما به دو خبر متعارض برخورد کردیم، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان اعرضوهما علی کتاب الله، ببینید کدام مطابق با کتابه، یا کدام راویش عدله، کدام روایتش اشهره، این مزایا رو فرمودن که اون اشهره رو اون مزیت رو بگیریم اونو بذاریم کنار. فقط اصل اعمال ترجیح مال خبرین متعارضینه، ولی ایشون اینجا دارن میارن، ایشون میفرماد اگر در باب اجماعینم اگر ترجیحی بود چکار میکنی؟ مثلا این اجماع فرض کنید مجمعین این اجماعی که شیخ انصاری داره نقل میکنه، مجمعینش مثلا از قبیل علامه ها هستن، اما اون اجماعی که اون آقا نقل میکنه مجمعینش مثلا از قبیل صاحب معالم هم. خب صاحب معالم خیلی مهمه، اما در این حال علامه در قله است، صاحب معالم در دامنه کوه، پس بنابراین اینا یک مزایایی میشه، یا همین که ایشون گفتن اون مجمعین اونا از قدمان، مجمعین این اجماع از متأخرین، خلاصه هر مزیتی ایشون اسنی برده، برای اینکه ممکنه بعضیا قبول نکنن. کلی میگیم ما اگر دو اجماع معارض داشتیم حتی به عنوان جزء و سبب هم حجت نیست، مگر احد ما بر دیگری یک مزیتی داشته باشه، که اگر مزیتی داشته باشه که اگر مطلع بشه منقول الی قطع براش حاصل میشه که این ذل مزیت مطابقه با رأی معصومه. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد الا این دوتا هر دو تساقط میکنن، مگر اینکه در احد الاجماع مزیتی باشه که اون مزیت موجب بشه منقول الی قطع پیدا کنه به رأیه علیه السلام، به خاطر مزیتی که در این هست لغ طلع علیها، یعنی اگر منقول الی توجه اطلاع پیدا کنه بر اون مزیت قطع براش حاصل میشه، ولو ما توجههی اطلاع همون توجهه، ولو این که این آقای منقول الی توجه هم داشته که مسئله اختلافیه، یعنی آقای منقول الی با توجه به این که الان نماز جمعه یه مسئله اختلافیه، اون میگه واجبه این میگه واجب نی، با توجه به این که مسئله اختلافیه ولی به خاطر مزیتی که این داره قطع پیدا شده براش که این مطابق رأی معصومه، قرار اونو کاری نداریم. اگر یه همچه اتفاقی افتاد که احد الاجماع یک مزیتی داشت که اگر منقول الی توجه به اون مزیت پیدا بکنه قطع براش حاصل میشه که رأی امام با کدومه؟ با این اجماعی که دارای این مزیته. بخوبه عنایت بکنین قبل اینکه این دو خط رو معنا کنیم یکی دو سه مطلب رو توجه داشته باشین. ما یه هوه داریم ضمیر منفصل مرفوع، یه انهو داریم ضمیر متصل منصوب، این دو تا ضمیر برمیگرده به قطع به رأی معصوم. هوه و انهو این دوتا ضمیر برمیگرده به قطع به رأی معصوم. این یک مطلب. مطلب دوم، اون به بعیدن خبر لم یکنه، میدونید که خبر کانه گاهی با سرش در میارن به جای اینکه منصوب بگن با مجرورش میکنن، پس این به بعیدن خبر لم یکنه. و دیگر اینکه اون مفصلا در مقابل مجملنه. و دیگر اینکه اون کذالک اشاره به مفصلنه، کذالک یعنی مفصلن. و دیگر اینکه نسخه صحیحه اصلی من دیدم بل مجملنه، این کتابایی که دست من و شماست داره الا مجملن، پس اون الا رم زیرش یه بل بذارید. بنابراین حالا میخوام عبارت معنا کنیم. عنایت بفرمایید آقا. یه آقایی تعجب میکنه، ما چی گفتیم الان؟ ما گفتیم اگر این دوتا اجماع یه دونش یه مزیتی داشت، میتونه انسان قطع پیدا کنه که این ذوالمزیه موافق رأی معصومه. اینو گفتیم دیگه. چی گفتیم؟ گفتیم دو اجماع معارف اگر یه دونش یه مزیتی داشت، میشه اون مزیته باعث بشه که انسان قطع بکنه نظر مبارک امام با این اجماع ذوالمزیه. اینو ما گفتیم. یه نفر تعجب میکنه، میگه مگه میشه که انسان در مسئله اختلافی و توجه هم دارم مسئله اختلافیه، معدالک بیام قطع پیدا بکنم این مطابقه رأی معصومه؟ در از یه متعجب در تقدیر بگیرین، این هو رفع تعجبه. یا آقای تعجب میکنه، میگه مگه میشه مسئله اختلافی که یه عده میگن واجب یه عده میگن غیر واجب، با توجه به اینکه مسئله اختلافیه من به خاطر یک مزیت بیام قطع پیدا بکنم که رأی امام متعین نمیشه؟ ایشون میگه چرا میشه؟ لم یکن به بعیده. ببینین و هوه، هوه چی شد؟ قطع به رأی معصوم. تعجب نکن آقا. و هوه این قطع به رأی معصوم اگر چه بعید نیست، مع الاطلاع علی فتاوا و اشاره به همون مع اطلاعی علی الخلافه، با اطلاع بر فتاوی اختلافی مفصلا، یعنی اون اطلاع بر فواته مفصلنه. این مفصلا و مثالش یادم رفت بکنم. ببینید آقا، یه وقت ناقل این اجماع میگه اجمع العلماء که نماز جمعه واجب نیست، اما ناقل اون اجمالی گفته، ناقل اون اجماع اینجوری میگه، میگه اجمع سیدان شیخان صدوقان شهیدان فاضلان محققان. این خیلی فرق داره با او چی گفته بود. اجمع العلماء نماز جمعه واجبه، اجمالا فتاوی رو گفته بود. این چی؟ این تفصیلا داره میگه اسم برده سیدان یعنی سید مرتضی سید ابوالمکارم، شیخان یعنی شیخ مفید شیخ طوسی، صدوقان یعنی مرحوم صدوق و این پدر بزرگوارش که اینجا مدفونه، یا شهیدان شهید اول و دوم، فاضلان علامه و محقق. این دایی خارزدن ها هر جا فاضلان دیدین علامه و آقا داییشونه، صاحب شرای محقق دایی علامه است و علامه خواهرزاده ایشونه. هر جایی تو کتابا فاضلان دیدید یعنی مرحوم علامه و دایی بزرگوارش. اگر جایی محققان دیدید، مقصود محقق اول و محقق کرکیه. خب ببینید این اجماع نقل اقوال است مفصلن. میگه اجماع سیدان شیخان صدوقان شهیدان محققان فاضلان. اون میگه چی؟ اجماع که نماز جمعه واجب نی. ایشون میفرماد در این تفصیلی بعید نی، یعنی در این اجماعی که اسم علما رو تفصیلا آورده بعدی نداره که انسان به خاطر عظمت اینا هر کدومشون، آقا این چندتایی که اسم بردم واحد که الف هم، هم از نظر زهد و تقوا هم از نظر مقام علمی، اگر این ناقل این اجماع مفصلا نقل اجماع بکنه لم یکن به بعیده، بعدی نداره که انسان از ناحیه اینها کشف بکنه پیدا بکنه که امام همین رو میگه. ولی نسبت به طبقه بعدش چرا بعیدون؟ مثلا اگر اون ناقل اجماع صاحب معالم رو در این حد باشن که رتبه اولیا نباشن رتبه بعد باشن، بله اونجا حق با شماست. بعیدون یعنی چی؟ یعنی حق با شماست که تعجب کنید. پس اگر یکی از این نقل اجماعها مفصلا بود لم یکن به بعیده، یعنی تعجب نکن که انسان قصد پیدا بکنه که رأی امام با اینه، بله نسبت به اون دیگری بعیدون. یعنی اگر اون ناقلین اجماع که اسمشونو مفصلا نیورده اونا رو چرا؟ اونا یه قدری بعیده که انسان بیاد قصد پیدا بکنه که امام نظرش با اینه. حالا دوباره جواب. پس جواب تعجب، تعجب نکن. میشه با توجه به کون المسئله خلافیه آدم قطع به رضای معصوم کنه؟ چرا؟ خب اون قطع به رضای معصوم با اطلاع فتاوی اختلافی، اگر اون نقل فتوا مفصلن باشه، لم یکن به بعیده، هیچ بعدی نداره، هیچ تعجبی نکن. الا انه، چرا؟ یه جا بعیده، انهو یعنی قطع به رأی معصوم، قطع به رأی معصوم با عدم اطلاع علیها کذاله، یعنی اگر اطلاع بر اون فتاوا مفصلا نداشت کذاله، یعنی اگر مفصلا نبود چجوری بود؟ بل مجملا بود. اونجا چرا؟ اونجا بعیده، یعنی اونجا حق با شماست که اگر نقل، چون نمیدونیم مجمن کیان، در اون طرف شمردیم کیا هستن، اون عظمت اینها، عظمت و بزرگی اینها باعث میشه آدم قد پیدا بکنه نظر امام علیه السلام با اینه، ولی اون دیگری چی؟ اون لم یکن مفصلا بلکان هم مجملا، نمیدونیم کیان، اونجا حق با شماست. یعنی در مسئله اختلافیه در یه همچی جای حق با شماست، اینجا نمیشه آدم قد پیدا کنه به رضای معصوم. فهم اشاره میگه چرا نمیشه؟ در اینجاش هم میشه. ببین ناقل اجماع کیه؟ ولو اسم مفصلی نبرده، فهمو داریم معنا میکنیم ها، یعنی میخوام بگیم دومی هم بعید نی، ما گفتیم اولی بعید نی، دومی بعیده، با فهم بگیم نه دومی هم بعید نی، ولو این آقا اسم نبرده مفصلا، گفته اجمع العلماء. اما ببین ناقل کیه؟ ناقل اگه علامه باشه و اون سری ها باشه، اونم همینجوره. از بزرگی علامه وقتی میگه اجمع، به بزرگی ایشون آدم میفهمه اون مجمعین یه افراد ردیف بالا هستن. پس حتما اشاره به اینه، تعجبتون بی مورده. میشه دو نقل اجماع معارض در یک مسئله اختلافیه، ولی معذاله انسان قد پیدا کنه به رأی معصوم. اول فرمودن در صورتی میشه که اون اجماع مفصله باشه، ولی بعد فرمودن نخه، اگر اجماع مفصل هم نباشه، یعنی کذالک نباشه، بل مجملن باشه، اما ناقل اجماع اجماع علامه باشه، اونجام چرا؟ هیچ بعدی نداره که ناقل اجماع علامه باشه. تنبیه سوم انشاءالله شنبه تطبیقش بکنید با صفحه 59. ایشون میگه ینقده، شیخ میگه یزهر. من نوعاً گفتم کفایه همون رسائله، فقط کلمات عوض میشه. شیخ انصاری میفرماد یزهرو مما ذکر ناقل حال الاجماع نقل حال تواتر. ایشون چی میگه؟ ینقده هو، ینقده هم یعنی یزهرو. در از صفحه، بله ظاهرن اشتباه کرد، صفحه 64، بله اشتباه 59 که مال آدرس اولی بود، صفحه 64 رسائل یزهرو، این عبارت رو پیدا بکنیم، یه قدری مطالعه بفرمیم که شنبه تنبیه سالسمونو میخوام با اون یزهرو، یزهرو مما ذکرنا فی حال نقل الاجماع حال نقل تواتر. ببینید تا حالا یه نفر ادعای اجماع میکرد، ادعای اجماع میکرد نماز جمعه واجبه، این چیه؟ یه نفر ادعا میکنه اخبار متواتر داریم که نماز جمعه واجبه، اخبار متواتره. ایشون میفرماد این آقایی که نقل اخبار متواتره میکنه بر وجوب نماز جمعه، حکمش همون حکمیست که اون آقا نقل اجماع میکرد مثلا بر وجوب نماز جمعه. انشاءالله شنبه
نفس هر دو گذاشتش میخواد اجماع اتفاقی که
تنبیه اگه پای قضیه مزیت دیگه، مزیت و
مزیت اگر تعارض نبود حجت نبود، حالا با تعارض
چرا حجت نبود؟
نارا چند نفر